مانده از ایزار ما.
یه درخشان هستم، بازاریم، زمینه نیکوکاری من خب از اینجا شروع شد که ما با حدود 8 تا از دوستانی که به هر حال هم از دوران دبیرستان با من دوست بودن هم بعد از اون با هم ارتباط آشنایی داشتیم و یه سری نگرانی هایی در زمینه نیازمندان جامعه داشتیم و اینا، اومدیم با هم دیگه یه سری فعالیت های نیکوکارانه رو شروع کردیم. در محله خودمون در روستاهای بندرعباس هم به بیماران کمک می‌کردیم، اهدای لوازم خانگی داشتیم برای تأمین جهیزیه زوجینی که حالا به هر حال کم برخوردار بودن توی جامعه، توی شهر بندرعباس خصوصا ما فعالیت می‌کردیم و اینا، تا اینکه متوجه شدیم که اداره کل کمیته امداد هرمزگان مجوزهایی رو میده به مردمی که به قول معروف توی شهر دارن فعالیت های نیکوکارانه انجام میدن تحت عنوان مراکز نیکوکاری. خب به تصمیم رسیدیم، به نتیجه رسیدیم، با هم مشورت کردیم که بیایم این کار رو در کنار یک نهاد انقلابی فعالیت کنیم. با توجه به این که خب خودم هم و بقیه بچه هم اکثرا هم بازاری هستیم، هم این که رشته تحصیلیمون هم در زمینه بازاریابی و کسب و کار هست، خب یه سری هم تجربه داریم هم درس این کارو خوندیم. کاری که انجام میدیم عمدتا در زمینه ایجاد کسب و کار برای زنان سرپرست خانواده که حالا اینا اکثرا مادرهای کودکان یتیم هستن و نیازمندی هایی دارن، ما برای اینا خدمات مشاوره انجام میدیم، در زمینه رصد و توانمندسازیشون کار میکنیم و بعضا چون فعالیت عمدمون در زمینه مشاغل خانگیه، برای اینا شغل و کسب و کاری رو در خونه راه اندازی میکنیم و با ایجاد نمایشگاه ها که همین امسال هم ما 2 تا نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی رو در شهر بندرعباس راه اندازی کردیم و از کل استان هرمزگان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار اومدن شرکت کردن و محصولات تولیدیشون رو اونجا فروختن، به این صورت ما از اینا حمایت میکنیم. تأثیر این کار رو خب حالا تا کسی تو این کار نره نفهمه، توصیه میکنم افرادی که مشکل مالی دارن تو زندگی یا اینکه در تأمین مسائل مالی زندگیشون موندن، پیشنهاد بنده است چون اینو تجربه کردم، از کودکان یتیم حمایت کنه، رونقی که به زندگیتون میده رو در این کمکهایی که به ایتام میکنید ببینید. واقعا وسعت رزق، برکت در روزی کاریه که من خودم تو زندگیم دیدم. گرهگشایی که تو زندگی برای خودم پیش اومده، خب خیلی جاها مشکلاتی داشتم، مشکلات بزرگی داشتم، به دعای همین کودکان یتیم، حتی گاهن شده زنگ زدم به همین مادرانی که به هر حال بچه‌های یتیم دارن و ما کمکشون میکردیم، ازشون تقاضای دعا کردن داشتن در مسائل مختلف و حس خیلی خوبی هم دارم. این حسیه که به هر حال هر کس توی کار نیکوکاری خاصه در زمینه خدمات به کودکان یتیم انجام بده، حس خیلی خوبی هم تو زندگی نصیبش میشه.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780-10-10-5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
سبحانه. پخش زنده مراسم احیای شبهای قدر از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. مناجات، دعای جوشن کبیر، مرسی سرائی، سخنرانی و مراسم احیا در ویژه برنامه زنده فیض حضور.
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب.
شبهای قدر از ساعت 23 تا 2 بامداد.
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب.
فیض حضور.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم با تو هموطن، مسلمانم با تو هماهنگ، کنارتم هموطن.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث داره اولیاست.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست.
همزمان با ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، معاونت صدای رسانه ملی با همکاری جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همکاران نازنین و مردم خوب کشورم ایران. ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده رادیو معارف. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در ماه مبارک رمضان دارم. بنده هم با کمال افتخار و به عشق مولا علی علیه السلام و برای کمک به ایتام نازنین به پویش به عشق علی علیه السلام پیوستم. از شما هم دعوت میکنم برای باز شدن گره از مشکلات ایتام به این پویش بپیوندین. دم همتون گرم و مولا علی علیه السلام نگهدارتون باشه.
سید حمید حسینی هستم، گوینده و مجری شبکه رادیویی معارف. قبول باشه طاعات و عبادات شما. من هم مثل همه شما عاشقان مولا علی علیه السلام در پویش به عشق علی علیه السلام شرکت کردم و از شما گرامیان میخوام که اگه هنوز فرصت نکردید در این پویش شرکت کنید، با گرفتن کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع در این پویش شرکت کنید.
مهربان باشیم.
پویش مردمی به عشق علی علیه السلام.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
قبل نهایت العالم،
پیش از پایان جهان، تنها دین اسلام است که باقی میماند.
این هجرت نخستین حضور اسلام در قاره آفریقا بود.
پدرم حاج نواب خان و عمویم به همراه تعدادی دیگه این مسجد رو ساختند.
پدران و مادران آمریکایی امروز از تکرار جنایت پلیس آمریکا هراسان هستند.
موساد دائما در ابوظبی در رفت آمد بودند.
بصیرت روشنگر است، راه رو به ما نشان میده. بصیرت قطب نماست.
بدون مغز،
نگاهی تحلیلی به آخرین و مهمترین حوادث و اتفاقات در جهان اسلام.
تابستان سال گذشته بود که تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بالاخره به نتیجه رسید و سرانجام امارات متحده عربی طرح سازش با رژیم جعلی اسرائیل را پذیرفت. نگاه مقامات، شخصیت‌ها و چهره‌های جهان اسلام به این توافق چه بود؟ حالا پس از گذشت یک سال و نیم از این توافق ننگین در جهان اسلام چه اتفاقی افتاده است؟ چرا توافق امارات با اسرائیل برای این رژیم جعلی مهم و راهبردی است؟ پس از تأسیس رژیم جعلی اسرائیل در سال 1948 میلادی در سرزمین فلسطین، چندین جنگ بین این رژیم و کشورهای عربی در گرفت که مهمترین آنها جنگ‌های سال 1948 بلافاصله پس از تأسیس رژیم صهیونیستی، جنگ سال 1967 میلادی موسوم به جنگ شش روزه و جنگ سال 1973 موسوم به جنگ رمضان بود. حکام عرب که در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل خود را ناتوان می‌دیدند، آرام آرام به سمت سازش و صلح با این رژیم جعلی گرایش پیدا کردند. از دهه 70 میلادی تلاش‌هایی برای برقراری روابط میان رژیم اسرائیل با حکام عرب صورت گرفته است که اصلی ترین هدف این تلاش‌ها مشروعیت بخشیدن به رژیم اشغالگر اسرائیل بوده است. در خلال این سال‌ها برخی کشورها مانند مصر و اردن با رژیم صهیونیستی قرارداد صلح امضا کردند، ولی برخی دیگر حاضر به امضای چنین پیمانی نشدند. روند نزدیک شدن برخی حکام کشورهای عرب به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به رژیم صهیونیستی با شیب تندی اوج گرفته است. این روند ادامه پیدا می‌کند تا اینکه ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از امضای توافق تاریخی موسوم به توافق ابراهیم میان رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی با میانجیگری آمریکا خبر داد.
US President Donald Trump has announced the full normalization of ties between the UAE and Israel.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافق رسمی میان اسرائیل و امارات عربی متحده را اعلام کرد. دونالد ترامپ گفت:
This is a truly historic moment.
این یک توافق مهم تاریخی است که دو کشور را به همدیگر کاملا نزدیک می کند و در زمینه های فراوانی همکاری های دو کشور آغاز خواهد شد.
نام این توافق قرارداد ابراهیم است که ارجاعی به نام حضرت ابراهیم علیه السلام، پیامبر مشترک یهودیت، اسلام و مسیحیت است و انتخاب این نام چنین تداعی می کند که گویا آمریکا، امارات و اسرائیل نمایندگان سه دین بزرگ الهی هستند و بدین ترتیب بود که نام امارات بعد از مصر و اردن به عنوان سومین کشور عربی که قرارداد صلح و سازش با رژیم صهیونیستی برقرار می‌کند بر سر زبان‌ها افتاد. در اولین اقدام مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند و خشم و نارضایتی خود را از خیانت امارات و محمد بن زاید فریاد زدند. انتشار خبر تصمیم ذلت‌بار اعراب اماراتی واکنش‌های گسترده مقامات، کارشناسان و تحلیلگران منطقه و جهان اسلام را به دنبال داشت. تحلیلگران سیاسی داخل کشور نیز در رسانه‌های مختلف اعلام عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل را از زوایای متعددی بررسی کردند. دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که
خیانت هست. ما ناراحتیم از این اتفاقی که افتاده، اما نگران نیستیم و خوشحالیم که اینها اون پرده را کنار زدن. حقیقتی که ده ها سال وجود داشت، اسرائیلی ها مخصوصا موساد دائما در ابوظبی در رفت آمد بودند.
در اولین بیانیه رسمی پادشاهی عربستان سعودی از زمان اعلام توافق ننگین میان ابوظبی و تل‌آویو، فرحان بن عبدالله آل سعود وزیر خارجه عربستان مدعی شد که ریاض تا قبل از انعقاد توافق صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین روابط خود را با تل‌آویو عادی سازی نخواهد کرد. او همچنین اظهار کرد:
در سال 2002 وقتی طرح صلح عربی را ایجاد کردیم، کاملا تصور می‌رفت که میان همه کشورهای عربی از جمله عربستان اسرائیل روابطی برقرار خواهد شد. از نقطه نظر ما شرایط چنین امری شفاف است. باید صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بر اساس پارامترهای بین‌المللی برقرار شود. پس از دستیابی به این هدف هر چیزی ممکن است.
ادعای وزیر خارجه عربستان در حالی مطرح می شود که این کشور سالهاست به صورت پنهانی با صهیونیست ها رابطه دارد. تحلیلگران سیاسی معتقدند تصمیم امارات متحده عربی برای علنی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی در راستای پروژه بزرگتری است. پروژه‌ای که طی آن عربستان سعودی روابط خود را با رژیم کودک‌کش صهیونیستی عادی و آشکار خواهد کرد.
بدون مرز، برنامه تحلیلی که شما را از نظرات کارشناسان و چهره‌های شناخته شده جهان اسلام آگاه می‌کند.
تصمیم ننگین امارات از نگاه مقامات، کارشناسان و تحلیلگران جهان اسلام.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشستی با حضور سران جهاد اسلامی و حماس درباره این توافق چنین گفت:
عندما اعلن عن اتفاق ثلاثي بين الامارات واسرائيل وبين امريكا،
زمانی که توافق سه جانبه بین امارات، اسرائیل و آمریکا اعلام شد، غم بزرگی بر جان فلسطینی ها نشست. اماراتی ها میگویند ما با این کار میخواهیم از حقوق فلسطین دفاع کنیم. ما میخواهیم مانع الحاق اراضی فلسطینی و کرانه باختری به اسرائیل شویم. اماراتی ها خیال میکنند مسئله فلسطین تنها مشکل الحاق اراضی است. امارات پا روی همه حقوق مردم مظلوم فلسطین گذاشته است. امارات قدس شریف را نادیده گرفته و در یک کلام امارات از پشت به فلسطین خنجر زده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در گفتگو با خبرنگاران نظر خود را درباره توافق سازش امارات و رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
درباره فلسطین نقشه هایی می کشند که نمی توانیم از کنار آنها به راحتی عبور کنیم، زیرا ترکیه همیشه در کنار مردم فلسطین بوده است.
عمران خان در واکنشی تند نظر خود را درباره این توافق ننگین چنین اعلام کرد:
جو بھی کوئی ملک کرے،
ما با کشورهای دیگر کاری نداریم. موضع پاکستان کاملا شفاف است و ما هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت. تا زمانی که اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی خارج نشود، پاکستان این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت. وجدانم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که این رژیم را به رسمیت بشناسم. اگر این رژیم را به رسمیت بشناسیم و تسلیم آن شویم، متعاقب آن باید از کشمیر هم خارج شویم. ما باید در مورد این رژیم و فلسطین به خدا پاسخگو باشیم.
در مالزی مهاتیر محمد نخست وزیر سابق این کشور با انتقاد از عادی سازی کامل روابط بین امارات و رژیم صهیونیستی گفت:
این توافق باعث چند دستگی جهان اسلام شده و باعث خواهد شد تا به شکل گروه‌های متخاصم تقسیم و تبدیل شوند. این توافق گامی رو به عقب است و باعث می‌شود تا کشورهای متخاصم بیشتر با یکدیگر درگیر شوند و صلح حتی بین کشورهای اسلامی هم برقرار نخواهد شد. توافق امارات و اسرائیل بر سر عادی سازی روابط، مواضع تل‌آویو را که مدعی است فلسطین ملک آن است، تقویت خواهد کرد.
عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم گفت:
انا في تقدير المساله مش اتفاق، الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي المفاجئ.
به نظر من توافق امارات و اسرائیل یک قرارداد یا توافق نیست، این یک پیمان است. آنها پیمان بستند تا علیه ایران متحد شوند. شما میدانید که چاهای نفت ایران همه در خلیج فارس قرار دارد. از سوی دیگر بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران در بوشهر است. خب حالا به نظرم نتیجه گیری راحت می شود. اسرائیل با این اقدام خود را به یک قدمی ایران رسانده است. این را بگویم که به زودی
شاهد توافق‌های دیگر بین حکام عرب خلیج فارس با صهیونیست‌ها خواهیم بود. آنها به خیال خودشان می‌خواهند علیه ایران جبهه تشکیل دهند. من به این کشورها می‌گویم ای بدبخت‌ها، اربابان شما ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها نتوانستند مچ ایران را بخوابانند. شما که دیگر هیچ. این را پخش کنید که اطفان گفت شما خواهید رفت، سقوط خواهید کرد، ولی حکومت ایران همچنان باقی خواهد ماند.
احمد ابراهیم مسئول پرونده فلسطین در حزب السلام در الجزایر به شبکه المیادین گفت
مشکل بزرگ اینجاست که وقتی در کاخ سفید این طرح خبیثانه را اعلام کردند، برخی دولت مردان کشورهای اسلامی نیز آن را عیناً تکرار و تایید کردند. مردم و مسئولان الجزایر این خیانت را از امارات نمیپذیرند.
فیاض عطیه استاد دانشگاه در گفتگو با شبکه خبری فرانس 24 مسئله فلسطین را مربوط به کل جهان عرب و امت اسلامی دانست. در دوحه پایتخت قطر شبکه تلویزیونی العربی دکتر عزمی بشاره مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش‌های سیاست‌های عربی را به استودیو دعوت کرده و مجری برنامه از او پرسید
لكنكم دكتور سميتموه بالتحالف الذي تحول الى تطبيع.
آقای دکتر، شما این توافق میان امارات و اسرائیل رو یک پیمان دونستید که در قالب سازش اجرا شده. لطفا در این مورد برامون توضیح بدید.
دکتر عزمی بشاره در پاسخ به این سوال چنین گفت:
المسار الذي موقعت فيه نفسها دوله الامارات هو مسار
به نظر من مسیری که حکومت امارات خودش رو در اون قرار داده مسیر همپیمان شدن با اسرائیل. من معتقدم نباید مسئله رو در حد یه توافق کوچیک بشمریم. این یه پیمان راهبردی و دائمیه. اینها دو حکومت نبودن که در حال جنگ باشن و سپس توافق سازش امضا کنن. سالهاست که مسئولین اماراتی و اسرائیلی به دو کشور رفت و آمد دارن. اما اینو بدونید، روزی میاد که آمریکا و اسرائیل به امارات از پشت خنجر میزنن. اونا اصلا دوستای خوبی نیستن.
انتشار خبر آشکار و عادی سازی روابط اماراتی ها با اسرائیل علاوه بر اینکه سرتیتر بسیاری از روزنامه ها و موضوع اصلی برنامه های تلویزیونی فراوانی شد، در فضای مجازی نیز واکنش گسترده مردم جهان عرب را به دنبال داشت.
غضب افتراضی مستمر و متزاید من الشعوب العربیه.
با رونمایی از طرح عادی سازی روابط امارات و صهیونیست ها شاهد خشم گسترده شهروندان جهان عرب در فضای مجازی علیه این قرارداد ننگین هستیم. هشتگ التطبیع و خیانتون به معنی عادی سازی روابط خیانت است، با حجم بسیار بالا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. یک استاد دانشگاه در مراکش پستی منتشر کرده و گفته است عرب را بیش از این در چشم مردم دنیا تحقیر نکنید. پس از تغییر نام خیابان دبی به خیابان فلسطین در پایتخت الجزایر، هشتگ موطن و نافلسطین به معنی فلسطین وطن ماست در تمامی شبکه‌های اجتماعی این کشور به شکل گسترده‌ای منتشر شده است. یکی از کاربران مصری با نام بنتو فلسطین به معنی دختر فلسطینی در صفحه اینستاگرام خود تصویری از مسجد الاقصا منتشر کرده و نوشته است ای کاش می مردیم و چنین روزی را نمی دیدیم. دست حاکمان عرب در دست قاتل مسلمانان است، ننگ بر امارات. هزاران نفر از کاربران مجازی جهان عرب نیز پرچم فلسطین را تصویر حساب‌های خودشان قرار دادند. یک کاربر عراقی با نام لیان از بغداد در حساب خود نوشته است سازش با رژیم اشغالگر قدس خیانت به خون شهدای مقاومت است. کاربری دیگر با نام دکتر محمود از قطر نوشته است حمله به یمن، بمباران لیبی، حمایت از داعش، تحریم قطر و عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس، اینها خیانت های محمد بن زاید به امت اسلامی است. در بحرین نیز کاربری با نام عبدالسلام این گونه توییت کرده است پیشنهاد میکنم امارات متحده عربی را از این پس امارات متحده عبری صدا بزنید.
با برنامه بدون مرز، مرزهای خبر را پشت سر بگذارید و از آخرین و مهمترین حوادث جهان اسلام با خبر شوید. مهمترین عوامل عادی سازی و آشکارسازی روابط امارات متحده عربی با اسرائیل.
برای علتیابی توافق ننگین امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی می توان متغیرهای مختلفی را در نظر گرفت. با تحلیل نظرات کارشناسان داخلی و بین المللی، در مجموع 4 عامل عمده در رأس همه عوامل قابل ذکر است. دکتر مجید مسعودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل:
بنده معتقدم که عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی و آل نهیان با رژیم صهیونیستی علل مختلفی داره. اولا اینکه شکست نهایی داعش و پیروزی قریب الوقوع یمنی ها در جنگ نابرابر و مظلومانه ای که علیه ملت یمن تحمیل شده، موجب رسیدن مرزهای محور مقاومت به مرزهای اصلی اراضی اشغالی و عربستان سعودی شد. علت دومش اینه که امارات متحده عربی تلاش میکنه تا به عنوان یک بازیگر مهم و تاثیرگذار در منطقه و در رقابت با عربستان سعودی و قطر در نمایندگی برای جهان عرب در حقیقت نقش خودش رو ایفا بکنه. و علت سوم اینه که تفاهم‌نامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران و چین از جمله دلایل اصلی آشکارسازی روابط رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی است.
و در پایان چنین میتوان گفت که
احتمالاً باید شاهد دومینوی به رسمیت شناسی اسرائیل از سوی سایر دولت‌های حاشیه خلیج فارس باشیم و ناگفته پیداست که جهان اسلام و منطقه غرب آسیا روزها و ماه‌های پرفراز و نشیبی را مقابل خود دارد. چند کشور نفتخوار عربی ابزار دست آمریکا و اسرائیل می‌شوند و خود را مقابل بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان قرار خواهند داد، اتفاقی که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. حالا که نزدیک به 2 سال از سازش اماراتی ها با اسرائیل در کنار کشورهایی چون بحرین، مغرب و سودان می گذرند، مقامات و تحلیلگران جهان اسلام نظرات خود را درباره این توافق بیان کردند. اما چرا توافق امارات با اسرائیل برای این رژیم جعلی مهم و راهبردی است؟ و آیا در میدان عمل نیز این توافق تأثیری بر معادلات جهان اسلام گذاشته است یا خیر؟ و پرسش هایی از این دست که در برنامه آینده به آنها پاسخ خواهیم داد.
بصیرت روشنگر است، راه رو به ما نشان میده. بصیرت قطب نماست.
بدون مغز، نگاهی تحلیلی به آخرین و مهمترین حوادث و اتفاقات در جهان اسلام.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم با تو هموطن، مسلمانم با تو همایین، کنارتم و تم و تم.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراث دار اولیاست.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.
تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست.
همزمان با ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، معاونت صدای رسانه ملی با همکاری جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا رضایی هستم، صدابردار و تهیه کننده، خادم شما در رادیو معارف. در لیالی پربرکت قدر به پویش عشق علی پیوستم تا تأسی کنم به سیره امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در کمک به ایتام. زیر سایه امیرالمومنین و در پناه خداوند بزرگ باشید.
مردم عزیز ایران سلام، آرش دارابی هستم، گوینده رادیو معارف. با افتخار به پویش به عشق علی میپیوندم. شما هم میتونید با شماره گیری کد دستوری 7 8 0 10 10 5 مربع به این پویش مقدس بپیوندید و به ایتام کمک بکنید در این ماه مبارک رمضان. قبول باشه انشاءالله. مهربان باشیم.
پویش مردمی به عشق علی علیه السلام.
روزتون بخیر و خوشی شنوندگان عزیز و ارجمند. به ساعت 10 صبح یک شنبه 4 مادی بهشت ماه 1401 شمسی، 22 روز از ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری رسیدیم. در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه زنده راه زندگی.